أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أرسود که ده تو مسئله رو دست کم راجع به حکم حکومتی باید مورد بررسی قرار داد. از مبحث ماهیت حکم حکومتی و خصائص آن تا فرق یا فواید آن نسبت به قسیمینش یا بعضی احکام که شباهت یا ارتباط با اون داره مثل حکم ثانوی تا مشروعیت و ادله شرعی این چنین حکمی تا قلمرو و نطاق این حکم و تا اینکه به چه منطقی و تحت چه ضوابطی این حکم باید صادر بشود و پس از اون با چه شیوهی بتوانیم تشخیص بدیم بین این حکم و احکام دیگر و تمیز بدیم و احیانا ترجیح بدیم و بعد مسئله تعامل و تعارض این یا تضاهم این حکم با دیگر احکام و احیانا فائده این حکم و التزام به وجود چنین حکمی در مقام استنباط و فرایند استنباط و آثاری که در مقام تطبیق و اجراء احکام الهی و موفقیت حاکمیت و انطباق آموزه‌های دین و احکام با ظروف مختلف تاریخی اجتماعی داره. این مجموع مسائلی بود که بحث کردیم باید راجع به حکم حکومتی مورد بحث قرار بگیره. یکی از اونها ضوابط اصدار حکم حکومی است. در تعریف هم آوردیم تحت ضوابط خاصه و ضوابط معینه حکم باید تحت ضوابطه صادر شود. تصور نشود که صدور حکم حکومتی یک امر سلیقه‌ای است و احیانا حاکم دل بخواهی هر اون چرا که مایل بود میتونه به مسابقه حکم حکومتی اعلام کن، چون این نیست، بلکه یک ضوابط مشخصی رو ما باید در اونجا رعایت کنیم. این ضوابط بعضی برمیگرده به صفات و حالات منشأ حکم، بعضی به روند و فرایند اصدار حکم و بعضی به جهات ماهوی خود حکم احیانا مربوط میشه. بعضی از این ضوابط و شرایط رو اینجا به اجمال عرض میکنیم، بنا نیست که ما بحث تفصیلی بکنیم، چون بخشایی از این مباحث از جمله همین مبحث اگر بخواد تفصیل پیدا کنه کاملا جنبه فقهی پیدا میکنه دیگه، از اصول و فلسفی اصول و فلسفی فقه و فلسفی حکم خارج میشیم که ما مباحثمون دائره بر مدار این عنوان هاست و اصالتا و اولا هم مباحث اصولیه رو داریم دنبال میکنیم، ولی خب پاره مباحث جنبه فلسفی اصولی یا فلسفی فقهی داره که الا ولا بود به ناچار مطرح میشود و مطرح میکنیم. و این بحث هم گفتیم از نوع از حیثی فلسفی اصول است، از حیث دیگر فلسفی فقه، ولی خب در حال حاضر جای بحثون در دانش و اصول هست. از جمله جهاتی که باید در اصدار حکم حکومی حاصل بشود، منشأ و اون که انشاء حکم حکومی میکنه پاره شرایط انفسی و آفاقی رو باید دارا باشد. کسی که حکم صادر میکند این ویژگی ها رو باید واجد باشه. البته همینجا عرض میکنیم که اگر کسی چون این ویژگی هایی رو نداشت، قبل از آن که به صدور احکام حکومی نوبت برسه، در اصل تصدی حکومت چون این کسی باید تأمل کرد. یعنی در حقیقت اون شرایطی که ما داریم عرض میکنیم متفرد هم نیستیم در اون چی که عرض میشه. در حقیقت شرایطی است که حاکم باید اونها رو واجد باشد در کلان. یکی از اونها خوب خود ملک اجتهاد هست. ملک اجتهاد هم به این معنا که هم بر موضوعات هم بر محمولات آنچنان که باید تسلط داشته باشه و مشرف باشه حاکم و فقیه، هم باید موضوع شناس باشه هم محمول شناس، و تفکیک اینها از هم میسر نیست. و بعضی تصور میکنن اجتهاد عبارت است از محمول شناسی. ما بتوانیم احکام رو بشناسیم، اگر موضوع رو نشناسیم محمولات رو بر چه چیزی میخوایم حمل کنیم؟ و محمولات رو اگر بیجا بر موضوعاتی که موضوع متناسب و مرتبط به حکم بر محمول نیستن هم کنیم که نمیشه اجتهاد که. لحاظا همون اندازه که تسلط بر محمولات لازم است، تسلط بر احکام لازم است برای اجتهاد، تسلط بر موضوعات هم لازم است. کسی که موضوع شناس نباشد مجتهد نیست، یعنی عملا نمیتواند اجتهاد کند، نمیتواند احکام رو با رعایت ضوابط و مناسبت شناسایی کنه و بار کنه بر موضوع. وقتی موضوع رو نمیشناسه به اصطلاح عوام نمیدونه سر چه کسی رو میتراشه. خب وقتی نمیداند راجع به چه چیزی میخواهد حکم صادر کند و یا فهم دقیق و کامل نداره، اگر حکمی رو احیانا به فرض استنباط کرد و اگر میسر بود که بدون شناخت موضوع حکم استنباط بکنیم، اون حکم بر چه چیزی بار میشه و نوعا به خطا خواهد رفت. لازم است که اجتهاد تسلط میخواد هم بر موضوع شناسی هم بر محمول شناسی. اجتهاد همینه دیگه، حکم هم همینطوره. شما هم در حکم هم میگی یکی دوتا و صد و هزار تاست. نه چرا قاعده پذیره؟ اگه قاعده پذیره اگه پس بنابراین صدور حکم ممکن نمیشه. قد وقت اگر معتقد باشیم که موضوعات آنچنان متکثر و متنوعن که نمیتوان شناخت، معنیش این میشود که خیلی از مواقع ما حکم رو بار میکنیم ولی نمیدونیم بس چی بار داریم میکنیم. این که نمیشه اجتهاد که علاوه بر این که چنین نیست. هم اولا محمولات هم مانند موضوعات بسیار زیادن. برآوردی که یکی از عازم فرمودن ایشون داشتن، حالا من دقیقا نمیدونم به چه شکلی برآورد کردن، این است که در جواهر 40,000 فرع فقهی مطرح شده. خب مگر محمولات مگر کمند؟ 40,000 فرع فقهی تسلط بر 40,000. برحال البته روشنه که بحث فعلیت نیست که بگیم مثلا هر 40,000 الان باید در ذهن ما حاضر باشد، این که میسر نیست. اگه منظورتون اینه بله درسته، ممکن نیست که تمام مصادیق و فروع در ذهن کسی حاضر باشه. نه خیر، مراجع هم که مرجع تقلیدند و ده ها سال از فتوا میدهند، بعضی فروع گاهی عادی رو، من خودم شخصا نه از مراجع کنونی، از مراجع قبلی رضوان الله تعالی علیهم، و از بعضی اعظم از مراجع راجع به بعضی فروع صلاتی خودم شخصا پرسیدم. مثلا از یادم هست مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون فرمود که باید مراجعه کنم، به رغم اون که ده ها سال ایشون اجتهاد میکرده، ده ها سال از ارائه رساله و تقلیه مردم گذشته بود، ولی در بدر مسئله صلاتمون هم، نه در یه مسئله نوپیدا، ولی ایشون فرمود که باید مراجعه کنم، حضور ذهن ندارم. به هر حال محمولات هم همینطوره، هم محمولات هم موضوعات تأثیره، و اگر چنین نبود که همه میشدن مجتهد دیگه، کاری که نداشتیم، هنر همین. اما این به این معنا نیست که نسبت به تمام موضوعات و تمام محمولات الان بالفعل باشه. ما میگیم ملک اجتهاد داشته باشه، باید قوه داشته باشه، قوه حاصل شده باشه، وقتی میره سراغ فرق بتونه موضوع شناسی کنه و محمول شناسی کنه، نه اینکه بالفعل الان همه محمولات و همه موضوعات رو در مش داشته باشه. این که میسر نیست، یا لااقل دشوار است، محال نیست ولی دشواره. این مقدار که لازمه. و یک نکته دیگر این که شناخت موضوعات هم مثل محمولات قاعده داره. به هر حال فرض کنید که ما شناسای موضوع رو وقتی ارجاع میدهیم به خبرا، به اهل عرف، به خبرگان هر موضوع، اونا همطوری حرف میزنن، یه قاعده داره، طبق ضابطه تشخیص میدن، ملاک داره، ملاک علمی داره، لحاظاست که اونا مضبوطه، یعنی هم موضوع هم محمولات مضبوطند، هم موضوعات مضبوطند، و باید بر ضوابط مسلط باشه نه بر مصادیق. باید ضابطه دستش باشه، بعضی موضوعات مهم رو حتی بلکه بالفعل شناخت داشته باشه. اگه بناشه مثلا در مبانی، در کلیات نسبت به فرض فرمید که پیچیدگی حیات انسان معاصر اصرافی نداشته باشه و تحلیلی از فرهنگ معاصر، تحلیلی از سبک زندگی معاصر، تحلیلی از معرفت معاصر، تحلیلی از مسائل اجتماعی معاصر، تحلیلی از مسائل سیاسی معاصر فقیه نداشته باشد در کلان، بعد مسئله که پیش میاد تازه بره شروع کنه به تحلیل پیدا کردن تا بعد برسه به اصل مسئله. وقتی میخواهد مثلا حکم صادر کنه راجع به احکام پول اعتباری، یا فرض کنید که این کارت هایی که به وجود اومده، بازارهای مالی جدیدی که، ابزارهای مالی جدیدی که به وجود آمده و همچون بازارهای مالی جدید، اینا را اگر نسبت به فلجمله مسائل اقتصاد روز، مسائل پیچیده اقتصادی زمانه، مسائل تجاری زمانه آگاهی نداشته باشه، ما نمیگیم تسلط مبسوط، اما تسلط بسیط که لازمه که، اگر اینا رو نداشته باشه، اون وقت تازه حالا سوال میکنن باید ببین اصلا اقتصاد امروز به چه معناست، ماهیت پول امروز چیست، ابزارهای مالی جدید اصلا چی هستن، بورس یعنی چی. خب فقیه باید فل جمله بدونه بورس یعنی چی. و اگر بنابراین باشه که این مسائل اساسی رو عرض میکنم، البته نمیگم خیلی جزئیات، پس بنابراین کلن در فقیه و در عنوان اجتهاد این عرفان به موضوعات و محمولات در حد شایسته‌ای باید حاصل باشد. این البته در حکم حکومی شرطه، در حکم شرعی هم استنباط هم همین مطلب هست دقیقا. اولا موضوعات رو مردم خیلی از این موضوعات جدید و مستحدثه موضوعاتی نیستن که مردم بشناسن، غالبا پیچیدن، غالبا به احتیاج به تخصص داره، و در نتیجه باید فقیه خودش ورود کنه و اگر بگه هی مردم سوال کنه بگه اگر اینه اون اگر آنه آنه، خب مردم چه کنن؟ درسته که این موضوعات مخترع شرعیه نیست و موضوع از موضوعات عرفیه هم نیست، به عرف ارجاع بدیم که به عرف عام، ولی ما موضوع رو به سه قسم تقسیم میکنیم: موضوعات مخترع شرعیه، موضوعات عرفیه یعنی عرف عام، و موضوعات تخصصی که برمیگرده به عرف خاص و تخصص خاص میخواد تشخیصش. الان توده مردم چندان نمیدونن مثلا اصلا نظام بانکی چیست، مشکلی که امروز مطرح شده این اواخر، خب برای اینه که مردم از پیچیدگی مسائل بانکی آگاهی ندارند، ولذا احیانا در معرض ارتکاب حرام هم دارن میشن، قرار میگیرند. این است که در موارد اینجوری یا باید بگیم که خیلی خوب فقیه فقط محمول رو بگه، بعد بگه حالا دیگه برید سراغ متخصصین. پس برای جامعه دو تا مرجع داره، یه مرجع علمی داره، یه مرجع حکمی داره، و در اگر این رویه به حساب بیاد و تبدیل به رویه بشود که فقیه خودشو نسبت به موضوع شناسی بلا تکلیف یعنی فاقد تکلیف بداند، بگه به من ربطی نداره، تشخیص موضوع که تکلیف فقیه نیست، وقت بعد هم در بدیم به این نکته که بگیم ما فقط محمولهای گزینه‌های مختلف رو به عنوان محمولهای متعدد ارائه میکنیم، ببینید کدوم گزینه به موضوعی که شما مبتلا به آن هستید میخوره، بعد اگر موضوع عرفی خودتون تشخیص میدید یا عرف عام تشخیص میدید، اگر نه که حالا برید سراغ در این مسئله، برو سراغ اقتصاددان، در اون مسئله برو سراغ جامعه شناس، در مسئله دیگر برو سراغ متخصص مدیریت، در یه موضوع دیگه برو سراغ متخصص سیاست و همینطور. اینجا فقهی باقی میمونه؟ میشه اون وقت بررسی این فقه حکومت دائر کرد و بررسی این فقه بشه شؤون و حیات جامعه رو اداره کرد و فقیه میتواند نقش مدیریت اجتماع رو ایفا بکنه؟ میسر نمیشه. نمیشود گفت که فقیه باید در تمام علوم و فنون متخصص بشود، این مسئله روشنه، اما اینکه نسبت به این امور بیگانه باشد فقه نمیشه. حالا خیلی توقف نمی کنیم، به هر حال اول نکته امتلاک ملکت الاجتهاد بن یکون عارفن علی الموضوعات و المحمولات حق المعرفه، هر دو مسئله رو، هم رکن موضوع رو هم رکن محمول. نکته دیگه پاره صفات انفسی است که فقیه باید داره باشه، معلوم امتلاک صفات تقوا و حکم و العداله و الاجودیه فی الفهم، روی ما تأکید داریم. مرحوم سید راجب اعلمیت این تعبیر رو فرمودن: الاعلمیه الاجودیه فی الفهم، و بسیار معیار خوبی است برای اعلمیت. الاعلمیه به معنای این نیست که فقیه دارة المعارف متحرک آراء دیگران باشد، نه، خودش خوش فهم باشه، خودش باید خوش فهم باشه، خوش فهم بودن ملاک اعلمیت. اعلمیت دارة المعارفی مراد نیست، اعلمیت یعنی ادق و اجود باشد در فهم از منابع، این اعلمیته. ولی زو ممکنه یه آدم کم سن و احیانا کمتر مسلط بالفعل بر آراء دیگران، از وقتی فرعی مطرح می شود از منابع مطلب به نحوی فهم کنه و نه به نظر به نظر برسه، یکی دیگه هم تسلط داره بین آرا متحیره که کدوم رأی رو انتخاب کنه، و سرانجام قدرت ترجیح نداره، قدرت ابداع نداره، اگرم ظاهرا ترجیح داد در نوع موارد فقط ترجیح بین اقوال میده، هیچ وقت خودش ابداع رأی نمی کنه. کدوم علمن، کدوم کارآمدتر اجتهادشون؟ به هر حال به اندازه ضرور دیگه، حالا اگر این تعبیر مهمه این است که باید خیلی مبسوط و عمیق باشه، این رو میشه تغییر داد. مراد من اینه، اسرویت مسئله خیلی مهمه، باید فقیه عصری فکر کنه. من منظورم اون به اصطلاح تعابیری نیست که گاهی تو بین روشنفکران عرب مطرح میشه، اصلنت الدین مثلا، اصلنت الشریعه، اصلی سازی شریعت. بعد مرادشون این است که مثلا همون کاری که در پروتستانتیسم مسیحیت انجام گرفت ما بیاییم در دین تصرف کنیم. معاذ الله، این حرامه و بزرگترین جرمه و بزرگترین خیانت به دین و اجتهاده. منظورم از اصلویت این است که زمان آگاه باشد. همین زمان آگاه بودن، زمان آگاه بودن، خودآگاهی های عصری داشتن، بفهمد که در چه عهد و زمانی زندگی میکنه، در کجای تاریخ ایستاده است. درک این مسائل مخصوصا در مسائل حکم حکومتی، اصلا بدون این صدور حکم حکومتی میسر نیست و بلکه و شاید مجاز نیست. الاسلویه به ان یکون مطلعا علی ملاحظ عصره فی شؤون الحیات فی ساحته النظر والعمل و ان ملاحظ زمانه. هم باید به اون دیدگاه های روزگار مسلط باشد، هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل، و هم به پیچیدگی ها و مشکلاتی که در روزگار در عصر فقیه و حاکم وجود داره. التعرف علی مناطات اصدار الحکم الحکومی و اسبابه. باز اون مناطات و اسبابی که عرض کردیم، مثل مسئله مصلحت عامه، مثل مسئله مقاصد شریعت، مثل مسئله عسر و حرج، مسئله ضرر، مسئله امثال اینجور اسبابی که عرض کردیم، به این مناطات باید عرفان داشته باشه، معرفت داشته باشه و در مقام عمل هم ملاحظه کنه. تعرف علی مناطات اصرار الحکم الحکومی و اسبابه و ملاحظت ما ينبغي ان يلاحظ في عملية الاصدار. خب این ده هم در مسائل موضوع دخالت میکنه، مسائل عصری در موضوعات خودش بیشتر نشون میده، و هم این که به هر حال فقیه و مجتهد نباید محصور باشه با آراء داخلی. این در حوزه معرفت این آراء فراوانی، مخصوصا روزگار ما اینجوریه، در عهد ما آراء و نظرات وسیعی پیدا شده که عموما درگیرن، نمیگم به درد میخورند و نمیگم باید حتما از اونا اقتباس کنیم، اما برای درگیرن با مسئله فهم، با روش. مباحث مربوط به روش که در دنیا امروز مطرحه و دانشگاه‌ها در داخل کشور هم عملا مطرحه، بین جوان‌ها مطرحه، در مسئله فهم، ماهیت فهم، فرایند فهم، آسیب‌های فهم، مسائلی مطرحه، حالا در قالب عنوان‌ها و علوم مختلفی مثل فرض کنید هرمنوتیک و سمانتیک و امثال این‌ها، معناشناسی به هر حال دخیل در مباحث که ما هم داریم، در اصول ما هم فراوان این بحثا، به هر حال هم در مقام موضوع شناسی و بیشتر البته عصری باید باشد، یعنی درک کنه موضوعات نوپیدا را. و موضوعات نوپیدا هم داریم میگیم عبارت نیست از مثلا کارت اعتباری، نه خیر، پیچیدگی های حیات انسان. بناست که ما حیات رو اداره کنیم با فقه. فقه مگه فقه الحیات نیست؟ مگه بنا نیست که سبک زندگی مردم رو مدیریت کنه فقه؟ و بناست، حتما بناست. خب باید بفهمیم که چه مسائل پیچیده‌ای مطرحه. در موضوع شناسی بله خیلی دخیله، اما در این حال برای استنباط و فهم حکم هم مسائلی در قلمرو معرفت و نظر پیدا شده که باید به اونها توجه کرد، در این که انحرافات و اعوجاجات فراوانی در این روش های جدید وجود داره و باید توجه داشت و پرهیز باید کرد و محقق باید مجتهد باید تشخیص بده، و هم درکش به صورت ایجابی کارایی داره، بعضی مطالب هست که به کار میاد، و درکش از این جهت که به دام نیفتیم. یه وقت نقل کردم که بعضی از آقایون صاحب رساله یه زمانی گفته بودن که اسلام قرائت پذیر است. من شکوه اون فرد رو که صاحب رساله است به فرد دیگری که با صاحب رساله است و از بزرگان هست عرض میکردم، ایشون دیدم باز توجه ندارن به این جهت که بله گفتن بله قرائت پذیر است تا کی قرائت ارائه کنه. خب این که توجه نشود که قرائت پذیری غیر از تعدد رأی و اجتهاده، قرائت پذیری مبانی فلسفی خاص خودشو داره، و اگه ندونیم تو دام این قضیه میفتیم و تاییدم میکنیم، میگیم که بعد اون زمان و اون چیزی که گفته بود اون زمان تیر کرده بودن که بله اسلام قرائت پذیر است. گفتیم اول لازمه این عقیده کسی اگر قائل شد اسلام قرائت پذیر است، اول لازمش جمع کردن رساله است، بعد رساله های عملی باید جمع کرد، برای اینکه نظر هیچ کسی بر دیگری حجت نیست، هر کی قرائت خودش رو داشته باشه از اسلام، یعنی چون عوارضی داره و به اصطلاح مفاهیم بین الاذهانی وجود نداره، معنای متعین نیست. قرائت پذیری معنیش اینه که متن معنای متعین نداره، این است که یه مرادی مؤلف داشته که باید اونو احراز کرد، نخیر متن چند پهلو از خودش ذاتن. قرائت پذیری معنیش اینه، فرق است بین قرائت پذیری و اجتهاد. خب این وقتی همین مسائل معرفتی رو کسی ندونه ملاحظه میکنه در روش اجتهاد کلی دخیله و تأثیر داره. باز جهات دیگه هم مشروعیت خود و حکم که در تعریف آورده بودیم، به هر حال حکم حاکمی به اصطلاح باید مورد التزام قرار بگیره از ناحیه مردم، بلکه واجب الاطاعت است که حکومت اون حاکم مشروع باشد مطابق اون چی که در فقه میاد. بحث استشاره هم مطرحه، این حالا ما چون نمیخوایم وارد چیم از کردیم نمیخوایم حیث فقهی پیدا کنه، اجمالا داریم اینا رو فقط ذکر میکنیم، ولی بحث استشاره هم مطرحه که آیا این که مثلا در آیه آمده و شاور هم فل امر، بعد فرموده است که فیدا عزمت فتوکل علالله فشاور هم فل امر، یعنی واجب مشورت کنی، یعنی حاکم برای صدور حکم حکومتی و اتخاذ تصمیمات حکومتی واجب است که با کسان مشورت کنه، و شاور هم فل امر یعنی این. آیا این مطلب دون شأن رسول خدا نیست چون مخاطب اول این آیه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است؟ و خب قهرن و به طریق اولا غیر معصوم باید مشورت کنه. آیا بر پیغمبر امر شده مشورت کنه چون حاجت داشته یا موضوعیت داره مشورت؟ شور موضوعیت داره، یا موضوعیت نداشته برای اون بزرگوار برای تعلیم دیگران که آقا در امور مشورت کنید. اگر باید مشورت کنه، فرض کنیم، میشه اینجور فرض کنیم که بر غیر معصوم، بر معصوم احیانا امر شده مشورت کن به اعتبار اینکه ایشون روش یاد بدن، بگن حکام باید با شور خبرا تصمیم بگیرن. خیلی حکام هم اگر بپذیریم که باید شور کنن به خبرا، مطلب بعدی مطرح میشه، اگر شور کردن با آنچه مشاورین میگوین او ملزم است، ملتزم باشد، باید ملتزم به معدای مشورت باشد، و یعنی مشورت کردن موضوعیت داره و در نتیجه و به اضافه او نتیجه مشورت هم باید متبع باشد از نهای حاکم، و حاکمون چه مشاورین میگویند رو حکم کنه. این چون اینه یا نه خیر، باید مشورت بکنه ولی به اون چه مشاورین میگویند بیندیشه. فعضا عظمت فتوکل، بعضی اینجور تفسیر کردن آیه رو، فعضا عظمت بر مبنای مشورت که با افراد کردی و به یه مطلب رسیدید، مشاورین گفتن دیگه، حالا نگو شاید این اشتباه کرده باشن، فتوکل علالله دیگه، اون چرا که مشاورین گفتن عمل کن. بعضی گفتن معنیش اینه، بعضی گفتن و به نظر میسید دوم رجحان داره، این که بله مشورت بکن، اما فیضا عظم تو فتوکل علالله، به هرچه رسیدی عمل کن، و هی نگو که مشاورین آخه اینطور گفتن، گفتن اگه این چون این نشود آنچنان میشود، نه، فیضا عظم تو فتوکل علالله. وقتی به یه مطلبی حالا بر اثر مشورت رسیدی، ولو یا مشورت کردی اما نظر اونها نپسندیدی، خودت به یقین یا حتی اطمینان عقلایی رسیدی. فتوکل علی الله. اینجا دیگه نمیشه کارو متوقف کرد. حکومت رو که نمیشه با اما و اگر اداره کرد، که باید قاطع اداره کرد. خب این یه بحثه، ولی به هر حال فی الجمله میشود گفت که استشاره با خبرا قبل العزم فی الجمله میشه گفت باید صورت بپذیره، و البته حسب الموارد و مخصوصا در عزائم امور و مهمات امور. گاهی بس مسائل بسیار مهم و پیچیده است، یه مرتبه همینطوری تصمیم گرفتن و اقدام و اعمال کردن چندان حکیمانه نیست، و ما گفتیم حکمت شرط حاکمیت است و مجتهد باید جانب حکمت رو رعایت کنه. این هم باز یک نکته. و علایت حالن لابدن لا یکون ما یستر الحاکم معارضن لمقاصد شرع العالیه و مصالح المجتمع الاسس و لازمه وفق تشخیصه. البته در هر حال ما دو شاخص رو باید رعایت کنیم: معارض با مقاصد عالی شریعت نباشه، و معارض با مصالح اساسی و مصلحت لازمه و ملزمه مجتمع نباشه، جامعه نباشه، البته وفق تشخیصه. این دیگه برمیگرد به تشخیص فرد. اگر بخوام بگیم دهنبین ببین دیگران چه میگویند، این که نمیشه حکم او، که حکم دیگران میشه، این بهش دیکته میکنه، اینم میمیسه، فقط میشه منشیه مشاورینش. حاکم باید حاکم باشد نه منشی. در اینجا منشه هست، انشاء کننده حکم هست، اما نه به معنای به اصطلاح عرفیان که امروز رایجه. منشی نیست، حاکم است و رئیس المله است، رئیس الامه است. در هر حال ولی خب همچنان اینا جای بحث داره. فلل حاکم فهل للحاکم الاستشاره و ان کان قد حصل له اليقین بالاطمینان العقلاء فی الامر و هل یجب علیه الالتزام به آراء المستشارین بعده فسر و آیت الشور به تفسیرین فالاصل عندنا هو حصول الاطمینان العقلاء فمن ای طریق عقلائی حصل. فقط شور هم محدود نیست، به روش های دیگر هم اگر انجام گرفت فشور طریقی یا لا موضوعی. به حال چیزی مثل مجمع تشخیص مصلحت در واقع مجمع مشاوران ولیند، نه اینکه مجمع تشخیص مصلحت چیزی رو دیکته میکند به ولی. در قانون اساسی هم چنین آمده که مسائل مهم رو ارجاع باید بده، به ارجاع میدهد به مجمع تشخیص مصلحت ولی امر، اما به این معنی است که هرون چون ها گفتن ولی هم دریافت میکنه نظر مشورتی اونها رو، بررسی میکنه و به نظر میرسه ابلاغ میکنه، و سیاست ها وقتی ابلاغ شد بر مجمع تشخیص مصلحت هم رعایتون الزامی است. نتیجه گیری بحث اجمالا این میشود که در منهج و روش صدور حکم حکومی با حکم شرعی از جهاتی تفاوت هایی وجود دارد که اینها باید رعایت بشه، و این توجه به این تفاوت ها و مضبوط کردن این تفاوت ها، تنسیق این تفاوت ها در قالب یک منهجه مشخصی، همون انضباط در صدور در اصدار حکم حکومتی رو تأمین میکنه. طبعا در صدور حکم حکومتی بیش از آن که به حیث محمول توجه باشد به موضوع توجه هست، و ممکن نیستیم که در فتوا ممکنه حیث محمول غلبه داشته باشد تا موضوع، این تفاوت بین این دوتا هست. پس در صدور حکم حکومتی موضوع شناسی قوی تر باید باشد، بیشتر مورد حاجت هست، چون باید موضوع رو بشناسه، ملاکات و مبررات صدور حکم حکومتی رو تشخیص بده، اهم رو از مهم تشخیص بده، افسد رو از فاسد تشخیص بده، اصلح رو از صالح تشخیص بده، و حتی بعدن بقای مناطات رو که بر اساس اون حکم صادر شده است رو رصد کنه، حکم صادر کنه تمام شد دیگه رها کنه. نخیر، باید رصد شه که آیا همچنان اسبابی که موجب صدور حکم شد باقی است یا نه، و اگر باقیه حکم باقی است. اگر گفتیم اسباب که موجب شد حکم حکومتی صادر شده زائل شد، خود به خود حکم صادر زائل میشه و دیگه منتفی میشه، حکم منتفی میشود به انتفاع موضوع. در حقیقت وقتی اون مسئلهی که موجب شده حکم حکومتی صادر شده منتفی شد، موضوع منتفی شد، حکم باقی نمیمونه که، لازم منتفی شد به حکم، منتفی میشود به انتفاع موضوع و این مسئله معقولی است. و اما خب مفتی اینجور نیست. در مفتی که بناست که حکم شرعی صادر کنه، باید از مصادر انتخاب، مصادر و منابع شرعیه بره حکم رو استنباط کنه، و فقیه حاکم برای حکم حکومتی علاوه بر توجه به مصادر به جهات فنی، علمی، عرفی بیشتر باید به اصطلاح اعتنا داشته باشه. لحاظا به لحاظ مصادر و منابع هم یک تفاوت اجمالی میتواند فرض بشود بین دو گونه عمل. و نهایتاً اینکه دو دستکم فرق اساسی ممکنه که بین دو نوع حکمی که صادر میشه از ناحیه فقیه وجود داشته باشه، یکی در محط در واقع عملیات صدور و حکم که در اولی یعنی افتاء و حکم شرعی محمول شرعی از اهمیت خاص برخوردار است، در عملیات صدور حکم حکومتی موضوع از اهمیت بیشتر برخوردار است، و اینکه در عملیات استنباط و صدور حکم در این دو مسئله به هر حال احراز ملاکات و شناخت موضوع مهمه، و در هر دو جا البته قطعا باید مورد توجه قرار بگیره. در منابع در خصوص افتاء و حکم شرعی، اونجا غالبا موضوعات شرعیه هستند و به منابع تشریع باید مراجعه بشه، اما در موضوع حکم حکومتی و صدور حکم حکومتی اونجا ممکنه موضوع شناسی خارج از در واقع منابع و احیانا پاره ای از احکام به تعبیر مرحوم شهید صدر اگر از نوع احیانا منطقه الفراغ باشد، اصولا خود حکم رو ابداع میکنه حاکم، فقیه حاکم. به این ترتیب در واقع به این جهات تفاوت میکنه، زمین این که موضوع مراجعه به در واقع تحصیل اطمینان عقلایی و مراجعه به طرق عقلاییه به اصطلاح اینجا بسیار میتونه دخیل باشه. یک شکل روشمندش مجمع تشخیص مصلحته، ولی این یکی از روش هاست و منحصر هم لازم نیست باشه و میتواند و باید از طرق دیگر هم استفاده شه برای این مسئله. دیگه مناطقم فی الجمله قبلا بحث کردیم دیگه، هم در منشه، هم در منشأ، هم در مکلف، هم در متعلق، هم در مدت و امثال اینها طبعا یه مناطاتی برای حکم حکومتی هست که باید رعایت بشود که دیگه این قسمت توقف نمی کنیم و انشاءالله جلسه بعدیمون میریم سراغ بحث طرائق احراز حکم، این که بین در امری صادر شده است بتونیم تشخیص بدیم، مثلا از معصوم تشخیص بدیم که این حکم حکومتی است یا نه، و در شک بین این که مؤدای این امر حکم حکومی است یا حکم شرعی، اینجا در شک اصل چیست. این نقطه است که در واقع ما رو واداش وارد این بحث بشیم تا اینجا، چون مسئله ما در مبحث اوامر اون چون متعارف در اصول اینه، میخوان بگن وقتی امری در اختیار ماست و بین این که این امر معداش اون جنس اون نوع حکم است یا این نوع حکم تعیینیست، مثلا یا فرض بفرمید که تعیینیست یا مثلا تخییری تعبدیست یا توسلی، چه کنیم؟ این مسئله باعث شد این مطلب مطرح شد. تو ما از کردیم به این مقداری که بحث میشه کفایت نمیکنه، خاصه در مسئله حکم حکومتی که پیشینه علمی کافی نداره. به همین جهت وارد این مبحث شدیم و الان در واقع رسیدیم به همون نقطه ای که در اصول رایج هست و مورد بحث قرار میگیره. جلسه بعد انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد.